سخنران تهران که جلسه تبسوده دفتر خدمات جهانی وزیر نظر ناحیه 15 الکلیت در تهران هست، آقای استیفان از آمریکا با 35 سال هوشداری باشد. از ایشون دعوت میکنیم سخنرانیش رو شروع کنن. مونا خانم خسته نباشید، جلسه.
من مونا هستم الکلی. Hey Stefan, we are all ears. You can start your talk now.
I'm Steve. I'm an alcoholic.
من استیف هستم و من یک الکلیم.
It's an honor and a privilege to speak with new friends this morning or your evening.
برای من باعث افتخار و خوشحالیه که با دوستان تازه‌ای در صبح خودم یا بعد از ظهر شما صحبت می‌کنم.
I don't know where to begin because there's so much I would like to say. But I think I can pare it down and make it simple.
من حقیقتش نمیدونم که از کجا شروع بکنم، به خاطر اینکه خیلی چیزها هست که میتونم به شما بگم، ولی سعی میکنم که چیزهایی رو بگم که خیلی ساده هستن.
As always, the welcome should be extended to anyone that's new to Alcoholics Anonymous or returning to Alcoholics Anonymous or unsure whether they're an alcoholic.
مثل همیشه طبق رسم AA خوش آمد میگم به کسایی که تازه وارد هستن، به کسایی که هنوز مطمئن نیستن الکلی هستن. Sorry, can you mention the second group again?
Those returning to Alcoholics Anonymous after time away.
خوش آمد میگم به تازه واردان، خوش آمد میگم به کسایی که لغزش کردن و دوباره برگشتن و به کسانی که مطمئن نیستن که الکلی هستن.
Thank you. At a time of great change, it's so important to keep it simple. We're halfway around the world from each other, and it's so different from the very first meeting in Bill Wilson's kitchen.
خب برای تغییرات بزرگ در برنامه خیلی مهمه که ما چیزی رو که میگیم ساده نگهش داریم و همونطور که میبینیم ما الان یه نصف کره زمین با همدیگه فاصله داریم و خب جلساتی که الان امروزه برگزار میکنیم بسیار متفاوت هست از اولین جلساتی که توی آشپزخونه خونه بیل ویلسون برگزار میشد.
So from the first conversation, it took 6 months to get to the second conversation when our other co-founder, Dr. Bob Smith, had Bill Wilson in his home.
خب از اولین گفتگویی که در واقع اولین جلسه الکلی های گمنام بود تا دومین گفتگویی که دکتر باب با بیل ویلسون داشت 6 ماه طول کشید و 6 ماه فاصله افتاد بین اولین گفتگو و دومین گفتگو که با دکتر باب بود.
And on that first night that they met, they were aware that something like this could come to flower. And I come from a place very similar to Dr. Bob's hometown, Akron, Ohio.
خب از همون دفعه اولی که دکتر باب و ویل ویلسون همدیگر رو دیدن تقریبا مطمئن بودن که راه نجاتشون یک چیزی شبیه همین گفتگو کردن و با همدیگه صحبت کردنه و من هم از جایی میام که دکتر باب میاد، از آکرون در اوهایو.
Akron, Ohio, where Bob is from, is similar to Buffalo, New York, where I'm from, an industrial city. Akron had rubber plants. Buffalo had steel plants.
خب ببخشید من اشتباه کردم. ایشون میگن که من اهل آکرون نیستم، در واقع اهل نیویورک هستم، ولی این دوتا شهری که در واقع دکتر باب ازش اومده و شهری که من ازش اومدم بسیار شبیه به همدیگه هستن و حتی گیاهانی هم که توی این دوتا شهر هستن شبیه همدیگه.
So my personal story begins very badly. I was an illegitimate child, one of nine that would ultimately be born to my parents.
Sorry, can you repeat the last sentence again?
Yes, I was one of nine children born to my parents. We were illegitimate. He had another marriage, actually.
Right. خب داستان شخصی من تقریبا خیلی بد شروع میشه. من باید اینجوری شروع بکنم که من یکی از نه بچه یک خانواده ای هستم که در واقع با همدیگه تنی نیستیم هممون و برادران و خواهران ناتنی دارم از حاصل ازدواج پدرم با یک فرد دیگه.
So I was aware of a great stigma from my earliest memories. And I was reminded of it by some children who were cruel.
خب من از کودکی دچار این دوگانگی بودم و همیشه از طرف کسایی که دور و بر من بودن همسن و سالم این قضیه که من خواهر برادری ناتنی دارم یا توی یه خانواده نابهنجار زندگی میکنم به من گوش زد میشد.
But fortunately, one brother and I were sent to a foster home on a farm where we had 8 years of innocence and normal family life and very positive feedback from the adults.
ولی خوشبختانه من و یکی از برادران فرستاده شدیم به یک جای دیگه، یک منطقه دیگه و در یک مزرعه شروع کردیم به زندگی کردن با یک خانواده دیگه. خب یک حدود 8 ماه ما یک زندگی نرمال داشتیم، یک خانواده نرمال داشتیم و در واقع از محیط اطرافمون واکنش های مثبت دریافت میکردیم.
We were aware of the power of visiting family members, the ill, something that later was very valuable to me in Alcoholics Anonymous.
خب ما در واقع بیماری خانواده و ناهنجاری خانواده‌مون رو می‌دیدیم، چیزی که بعدها من در الکلی‌های گمنام متوجه شدم این یکی از مسائل من بوده.
And we also it all ended one night when we had to leave the foster home and rejoin our natural family in Buffalo, the industrial town that was experiencing a rapid decline as industry left.
خب همه این 8 ماه بالاخره به پایان رسید در یک شب و ما مجبور شدیم برگردیم به در واقع شهر محل سکونتمون، جایی که زندگی میکردیم و به خانواده اصلیمون.
So the family life was like that of the city. I mean, we were strangers on a bus. We all had different things we were doing. We were very fortunate to escape with moral values.
خب در واقع زندگی خانوادگی ما خیلی غریبانه بود. ما با همدیگه خیلی غریبانه رفتار میکردیم به خاطر اینکه بسیار با همدیگه متفاوت بودیم و نمیتونستیم حتی از اون مسائل اخلاقی که داشتیم فرار بکنیم.
What my mother was able to give us was a proper education and some kind of self-confidence that we would succeed at what we decided to do.
ولی مادر ما تقریبا موفق بود که تا حدودی تحصیلات ما رو پیش ببره و تا حدودی به ما این اعتماد به نفس رو بده که اگه تصمیم برای زندگیتون گرفتین میتونین انجامش بدین.
So as I became a teenager, I began to drink normally with friends from school.
وقتی که من به سن نوجوانی رسیدم به صورت خیلی نرمال و عادی شروع به نوشیدن الکل کردم با دوستایی که توی مدرسه داشتم.
However, there's something that in hindsight I can say was very unusual about my drinking. I used it for status and to escape.
در واقع یک چیزی درسته که من به صورت نرمال مقدار مصرفم نرمال بود، ولی یک چیزی توی نوشیدن من بسیار غیرعادی بود که بعدا متوجه شدم. من می نوشیدم به خاطر اینکه خودم رو نشون بدم و به خاطر اینکه از موقعیتی که درش هستم فرار کنم.
I stole the alcohol from the corner store where I worked. I was the model employee. My boss didn't realize I was stealing the booze.
خب من عادت داشتم که اون مشروبی رو که میخواستم مصرف بکنم از یه گوشه توی مغازه که کار میکردم میدزدیدم و کارفرمای من هیچ ایده‌ای نداشت که من ممکنه این کار رو بکنم.
And drinking behind a building, sneaking it, that did not last very long. My friends and I were interested in graduating to where the older guys drank, which was bowling alleys and taverns.
خب این نوشیدن مخفیانه با دوستای همسن و سالم تو سن نوجوانی پشت ساختمونا و به صورت مخفیانه زیاد طول نکشید. ما در واقع میخواستیم با دوستام بریم به لول بعدی و شروع کردیم به نوشیدن با کسایی که از خودمون بزرگتر بودن و در واقع شروران محله بودن.
So the city Buffalo was a drinking culture. All of the various ethnic groups encouraged it among their children. They were mostly Europeans, but some Eastern Europeans, but wine, vodka, it was an honor for a child to come home drunk and hungover the very first time.
خب توی شهری که من زندگی میکنم بافلو یک در واقع فرهنگی وجود داره که مردم اینجوری فرزندهاشون رو بار میارن، در واقع کسایی که بیشتر سبک اروپایی زندگی رو دارن بیشتر اینجوری فرزندانشون رو بار میارن که براشون باعث افتخاره که بچهشون الکل مصرف بکنه. خیلی رواج داره خوردن شراب و خوردن ودکا و خیلی هم باعث افتخار براشون که بچهشون بیاد خونه با حالت سیاه مستی. Really.
So at the age of 15 I was already a tavern drinker, and it was not unusual in Buffalo. The law was 18, but they welcomed us if we could hold our liquor.
خب من در سن 15 سالگی تبدیل شده بودم به یک مشروب خور قهار و این اصلا چیز غیر عادی نبود. درسته که قانون سن قانونی برای خوردن مشروب 18 سالگی بود، ولی من از طرف همه تشویق می شدم برای مقدار مصرفم.
Well, by the time I was 18 and ready to go to university, I was already someone who could be at the end of the bar at closing at 4 a.m. in Buffalo at that time, and I would be drooling. I'd be nodding out.
خب من توی سن 18 سالگی زمانی که قرار بود که برم به دانشگاه تبدیل شده بودم به یک آدمی که آخرین نفری بود که بار رو ترک میکرد ساعت 4 صبح و تبدیل شده بودم به یک آدم پرخاشگر.
So I left Buffalo at the age of 18 for Chicago and I had done my first alcoholic geographic 500 miles.
خب من توی سن 18 سالگی شهرم رو ترک کردم و رفتم به شیکاگو و این اولین تغییر جغرافیایی من بود که در واقع 500 مایل فاصله اون جایی بود که من رفتم.
I had an academic scholarship and it looked like I would go on to a career, an intellectual career rather than an industrial career.
خب من یک مدرک دانشگاهی داشتم که بیشتر مرتبط می‌شد به بیشتر می‌تونستم برم سمت یک کار هوشمندانه، کاری که با ذهن سر و کار داره، بیشتر از اینکه برم سمت کارهای صنعتی.
However, immediately I was shell-shocked because of the cultural clash. I was essentially a very working class man in a high society university.
خب من فورا دچار یه شوک فرهنگی شدم توی اون جابجایی که داشتم و شرایط زندگی که اونجا داشتم از من یک آدم دانشگاهی خیلی شیک و پیک ساخت.
So I did what alcoholics do. I joined a drinking fraternity. That's not the only reason we existed. Go ahead, please.
خب من با وجود اینکه این موقعیت رو داشتم ولی کاری رو کردم که یه الکلی میکنه. من به یک گروه مشروب خور حرفه‌ای پیوستم.
This is a world-class university, and I met people from Iran, Persia, from India, from China, all over the world.
و این جایی که من بودم از همه کشورهای دنیا حتی از ایران، هند و کشورهای دیگه آدم بود و من با اونها آشنا شدم.
So while other people at the university were moving on to worldwide careers, I taught my fraternity brothers how to win the annual drinking contest.
و در زمانی که توی اون دانشگاه همه همکاران من و کسانی که باشون درس میخوندم داشتن فکر میکردن که چجوری به در واقع میتینگ ها کنفرانس های جهانیشون برسن و دور دنیا رو سفر کنن، من داشتم فکر میکردم که آیا برادر ناتنی من امسال چه رکوردی رو توی نوشیدن زده.
So to give you a crude example, I showed them how to gag themselves with their fingers between drinking rounds so they could drink more in the next round.
برای اینکه به شما یه مثال واضح بزنم، یکی از کارهایی که من می‌کردم این بود که به اون همکارایی که داشتم یاد داده بودم که وقتی که مشروب زیادی می‌خورن برای اینکه بتونن بیشتر بخورن چطوری میتونن انگشتشون رو داخل دهانشون فرو ببرن و اون مقدار مشروب رو بالا بیارن تا بتونن بیشتر بخورن.
Well, this created quite an upset because at the time fraternities across America were having deaths result from stunts like that and from fraternity hazing for the initiation rites.
خب این دورانی که من دارم برای شما تعریف میکنم در واقع دوران غم انگیزی هم هست، به خاطر اینکه توی اون دوران در امریکا مرگ و میرهای زیادی بر اساس استفاده زیاد حالا یا نامناسب از الکل صورت گرفت.
So during my 4 years at university, I crossed the line as an alcoholic.
در واقع سال چهارم دانشگاه که بودم من از اون خط قرمز الکلی عبور کردم.
I remember very clearly in my senior year sitting and reminiscing one night, I had let this opportunity go by where I met so many well-positioned people and educated people.
و یادم میاد در سالهای آخر دانشگاه که بودم یک روز یک جای نشسته بودم و داشتم با خودم فکر میکردم که من میخوام این موقعیتی که توش هستم و این آدمهای مهمی که باشون آشنا شدم و این موقعیتهای کاری رو که دارم همه رو ول کنم و دیگه نمیخوام ادامه بدم.
When we graduated, my classmates went into major positions in journalism, such as the New York Times, the Chicago Tribune, television stations, etc. And I made furniture on the beach to make a few dollars to survive.
خب وقتی که فارغ التحصیل شدیم از دانشگاه همه همکلاسی‌های من توی شغل روزنامه‌نگاری شغل‌های مهمی پیدا کردن. بعضیشون رفتن به روزنامه ها و مجله های بسیار مهم، بعضیشون توی تلویزیون مشغول به کار شدن، ولی من هم روی مبل خونم دراز می کشیدم و یه چیزایی می نوشتم برای روزنامه فقط به خاطر اینکه یه چند دلاری به دست بیارم تا بتونم زندگی کنم.
So at that point I had to leave the university. I had no connection to it, and that's when psychological problems resurfaced. I mentioned my birth situation stemming from that period of time.
خب در اینجا من دیگه اون تحصیلات دانشگاهی و در واقع اون شغلی که داشتم رو مجبور شدم که رها بکنم به خاطر اینکه حوصله‌اش رو نداشتم و اینجا جایی بود که مشکلات ذهنی و روانی من خودش رو نشون داد، همونهایی که از بچگی من همه اونها رو با خودم حمل کرده بودم به خاطر شرایط خانوادگی که داشتم.
I ran away. I did another geographic to San Francisco where I visited a brother and I've never left.
خب من دوباره فرار کردم و یک تغییر جغرافیایی دیگه داشتم. این دفعه رفتم به سان فرانسیسکو جایی که برادرم اونجا بود و تا الان هم همونجا هستم.
So I came to San Francisco and dropped out, taught myself a manual trade, but began a 10-year run that would bring me into the rooms of Alcoholics Anonymous.
خب من اومدم به سان فرانسیسکو و یک شغل معمولی داشتم فقط برای اینکه زنده بمونم و 10 سال طول کشید تا من اولین جلسه‌ام رو در الکلی‌های گمنام شرکت بکنم.
There are many gory details, but we share in a general way what it was like and what happened. So it was a foul scene.
خب توی این 10 سالی که براتون میگم خیلی جزئیات زیادی هست، ولی ما در واقع کلیات رو میگیم، به صورت کلی میگیم که زندگیمون چه شکلی بوده و چه اتفاقی افتاده تا بتونیم تصویر کلی از زندگیمون داشته باشیم.
So essentially the loss of all friends, all family, my health, my self-respect, my ability to earn money was not enough to stop me from drinking.
نهایتاً از دست دادن تمام دوستان، تمام اعضای خانواده، از دست دادن سلامتیم، از دست دادن عزت نفسم و از دست دادن توانایی به دست آوردن پول، هیچ کدوم از این از دست دادن‌ها باعث نشد که من مشروب رو کنار بذارم.
What was strong enough to get me to stop drinking was to follow a girl into sobriety.
و چیزی که انقدر قدرت داشت که نهایتاً بتونه جلوی مشروب خوردن من رو بگیره این بود که من توی خیابون افتادم دنبال یه دختری که داشت میرفت به جلسه الکلی‌های گمنام.
Actually, when I became aware of recovery was one night when a drinking friend brought little green bottles into the tavern and gave them to the bartender.
It was before the story you told me, right?
At the same time.
و توی همون روزها من یک چیزهای راجع به بهبودی و هوشیاری شنیده بودم. یک دوستی یک بار بودم و یک دوستی یه چند تا بطری سبز رنگ آورد به اون بار و راجع به بهبودی صحبت کرد.
This man drank the 4 bottles one at a time over a course of about half an hour, and I asked him, "Why did you bring those green bottles?"
و این مرد هر 4 تا بطری توی 30 دقیقه تقریباً خورد و من ازش پرسیدم که چرا این 4 تا بطری سبز رو آوردی.
It turned out they were non-alcoholic beer, and he had been in a 28-day recovery program.
و بعد متوجه شدم که این 4 تا بطری سبز در واقع نوشیدنی های بدون الکل هستند و این آقا 28 روز هوشیاری داره.
So he didn't know it, but he had planted the seed that sobriety was possible. I had no idea. And then I turned my attention to this girl and tried to follow her into a recovery house.
خب اون مرد به من پیامی نداد، ولی اون بذر رو توی ذهن من کاشت و یک آمادگی کلی در مورد بهبودی و هوشیاری به من داد تا زمانی که من افتادم دنبال اون دختر و اون رو تا جایی که مکان جلسه بود دنبال کردم.
So unfortunately I went to the wrong recovery house and she wasn't there. However, I was required to go to AA meetings and I discovered my home group, which I still have today.
Oh my God. خب متاسفانه من اون اتاقی رو که اون دختر رفت اشتباهی رفتم و وقتی وارد اون اتاق شدم اون دختر اونجا نبود، ولی باعث شد که من به اولین جلسه AA برم و بهبودیم رو شروع بکنم.
So I had 5 months in the recovery house and 5 months of Alcoholics Anonymous. And when I left, I relapsed for 5 months.
خب این جایی که رفتن یک خانه بهبودی بوده، مکانی که در واقع الکلی ها می رفتن و ترک می کردن و همزمان جلسه AA هم شکل می گرفته. 5 ماه در این خونه بهبودی موندم و وقتی که از اونجا اومدم بیرون لغزش کردم.
So in that 5 month relapse, in the middle, I had a spiritual bottom that is the one that operates today.
خب توی اون 5 ماه بعد از بهبودی من که توی لغزش بودم، وسطای این 5 ماه یک اتفاق روحانی برای من افتاد که هنوز هم با من هست.
Well, I did not get sober immediately. What I experienced was 30 seconds with receiving instructions on a spiritual level.
خب بعد از این اتفاق من فوراً هوشیاریم رو به دست نیاوردم، ولی تجربه‌ای که داشتم 30 ثانیه شنیدن یا دیدن در واقع الهامات و دستورالعمل‌هایی درباره بهبودی بود.
I very calmly realized that I was wasting a spiritual being.
و من خیلی آرام و ساکت متوجه شدم که دارم زندگی روحانی خودم رو از دست میدم و هدر میدم.
One of the instructions to me personally was to go back to Alcoholics Anonymous and move from the back row to the front row.
یکی از این دستورالعمل‌هایی که به من داده شد و من متوجه شدم این بود که برگرد به جلسات AA و این دفعه به جای اینکه روی صندلی‌های آخر بشینی، برو روی صندلی‌های جلویی بشین.
Another instruction was to talk to people, to meet them.
دستورالعمل دیگه که به من داده شد این بود که برو با مردم شروع کن به صحبت کردن و اونا رو ملاقات کن.
And the critical piece was to go to the recovery house that I had originally attended to follow the girl, go there and start sobriety.
و یکی دیگه‌اش که خیلی برای من سخت بود این بود که برو به همون خونه بهبودی که اون دختر رو تعقیب کرده بودی تا اونجا و هوشیاری تو دوباره از نو شروع کن.
So on July 30th, 1986, I had beer in my stomach and cocaine in my veins and stood at the reception desk.
I'm sorry, can you repeat that?
Yes.
It was a breakout.
On July 30th, 1986, I stood at the reception desk with alcohol and cocaine in my system.
و در تاریخ 30 جولای 1986 من رفتم به اون خونه بهبودی، جلوی میز اون ریسپشن وایساده بودم در حالی که توی بدنم الکل و کوکائین بود.
So by the grace of God, I was not drug tested that morning, and I stood there and realized I was sober, and I have never wavered in that certainty.
خب خوشبختانه اون روز از من تست الکل نگرفتن و وقتی که اونجا وایستادم یک چیزی به من گفت تو از همین لحظه هوشیار هستی و دیگه قرار نیست مست باشی.
So I was aware that the recovery house, which was a nice place to stay, was not the basis of any sobriety.
و من متوجه شدم که بودن توی اون خونه بهبودی در واقع پایه و اساس هوشیاری من نیست.
So I already had my home group on Fridays at 6 p.m. It still is today, 35 years later. And I attribute that family to allowing me to really grow and stay sober.
و من همون موقع هم یه گروه خونگی داشتم که جلساتشون جمعه ها ساعت 6 بعد از ظهر برگزار میشه و بعد از 35 سال همچنان در همون روز به همون ساعت برگزار میشه و من از اونها خواستم که اجازه بدن که من به این گروه بپیوندم.
So we do Alcoholics Anonymous, the steps in order for a good reason.
ما قدم های الکلی های گمنام رو به خاطر یک دلیل خوب در واقع به ترتیب انجام میدیم.
But there are exceptions to that rule, and I have found that I've had to make many exceptions and keep moving forward.
ولی خب استثناء هم وجود داره و من امروز متوجه شدم که ممکنه من استثناءات زیادی رو انجام بدم تا بتونم به مسیر خودم ادامه بدم.
For instance, one night I was standing at a bus stop at 1 a.m. and a drug dealer came up and reminded me I owed him $100.
به عنوان مثال من یه شب ساعت یک نصف شب توی ایستگاه اتوبوس وایساده بودم و یک بر واقع دلال مواد اومد و به من گفتش که من بهش $1 بدهکارم.
I knew that he had a knife and probably a gun in his pocket, so I gave him the $100.
می دونستم که اون احتمالاً توی جیبش چاقو داره پس من $1 رو بهش دادم.
So that's a ninth step amends, and I had not done the eighth step. So that's an exception to the rule.
Right. پس بنابراین این یک جبران خسارتی بود که توی قدم 9 ما انجام میدیم بدون اینکه من قدم 8 انجام داده باشم اون شب مجبور شدم قدم 9 رو انجام بدم.
So I'm very fortunate to have survived with what I would describe as a less than thorough recovery program in the early years.
Sorry, I couldn't get it. Okay. Can you explain more?
I'm fortunate to have survived being less than thorough in my early years of sobriety.
خب من خیلی خوشبختم که تونستم توی سالهای اولیه هوشیاریم با انجام دادن کارهای کمی و انجام دادن در واقع نصف و نیمه برنامه هوشیار بمونم.
So I did my fourth step when I was 3.5 years sober.
من قدم چهارم رو زمانی که 3.5 سال هوشیار بودم انجام دادم.
I wouldn't recommend that for anyone. Do it sooner.
ولی این کار رو به هیچ کس پیشنهاد نمی کنم. پیشنهاد می کنم که هرچه زودتر قدم چهارتون رو انجام بدید.
What I did learn right off the bat in my fourth step was that I suffered from the fear of abandonment.
و چیزی که من از قدم چهار خودم متوجه شدم این بود که من یک ترس عمیق داشتم و اون ترس از جدایی کنده شدن یا رهایی بود.
And it affected everything that I did. If you didn't abandon me, I would act out so that you would have to abandon me.
خب و این در واقع این جدایی ترس از جدایی و رها شدن روی همه جنبه های زندگی من تأثیر گذاشته بود و من اصلا دلم نمیخواست که کسی من رو رها بکنه و اگر کسی من رو رها میکرد من سریعا به ترسم برمیگشتم.
And the other steps moved much more quickly. And I very quickly got into 11 and 12.
من بقیه قدم ها رو تقریبا سریع انجام دادم و سریع رسیدم به قدم 11 و 12.
So that is a good segue into what I hope will be your topic today, service to oneself, to other alcoholics, to the group, and to AA as a whole.
خب موضوعی که برای جلسه امشب انتخاب شده در واقع خدمت هست و من این خدمت رو خدمت به خود، خدمت به دیگران در الکلی های گمنام، خدمت به گروه و خدمت به AA به صورت کلی میتونم.
And so the steps enable me to be of service to someone else, meaning other alcoholics who are new to the fellowship.
خب AA به من یاد داد که من میتونم خدمت کنم به دیگران و در خدمت دیگران باشم از طریق اینکه جلسه برم و با تازه واردان شروع کنم به صحبت کردن.
So I have sponsored many men in my 35 years. Presently, I'm sponsoring three prisoners, two who have released successfully.
و من خب مردان زیادی رو توی این 35 سال هوشیاری راهنمایی کردم، راهنماشون بودم و در حال حاضر راهنمای سه تا زندانی الکلی هستم که دوتاشون به سلامتی آزاد شدن.
So I'm willing to go into hardcore prisons to maintain my own sobriety and to offer a glimmer of hope.
من این تمایل رو دارم که به زندان ها وارد بشم و بتونم اونجا سخنرانی بکنم و بتونم یک بارقه ای از امید رو به زندانی ها بدم.
So my sobriety story is actually very simple. I do the same thing today that I did at the very beginning.
خب هوشیاری من بسیار ساده است. من دقیقا همون کارهایی رو میکنم که روزهای اول هوشیاری و پاکی من انجام میدادم.
So what really helped in the early years was service to my home group.
خب چیزی که واقعا همون سالهای اول هم به من خیلی کمک می‌کرد خدمت کردن در گروه خانگی بود.
At the time we had ashtrays to clean, chairs to stack, people to greet at the door.
خب توی اون زمان ما خدمت هایی داشتیم مثل کسی که زیر سیگاری ها رو تمیز می کرد، صندلی ها رو می چید یا کسی که دم در به بقیه خوش آمد می گفت.
And the most important one, to make coffee. I don't know about Persia, but in the US, every meeting has coffee.
Yes, it is getting usual here too. و مهمتر از همه این خدمت ها خدمت درست کردن قهوه است و ایشون گفتن که من نمیدونم که در مورد ایران چه شکلیه ولی اینجا توی جلسه ها خیلی مرسومه که قهوه سرو میشه.
So these simple tasks integrate you into the group. You get to know the people who are actively sober.
خب همین وظایف ساده انجام دادن همین کارهای ساده باعث میشه که شما به گروهتون وصل بشین و بشید جزئی از اون آدمهایی که توی اون جلسه هستن و توانایی این رو داشته باشین که باهاشون وارد گفتگو بشید.
I know that everything is changing this year in these months, even this Zoom meeting today. This is really unusual for me.
خب همونطور که میبینید همه چی در جهان در حال تغییره. حتی بعضی وقتا ماه به ماه یا هفته به هفته این تغییرات رو میبینیم. همین برنامه‌ای که الان داریم باهاش با هم دیگه صحبت میکنیم زوم برای من خیلی غیر عادی و خیلی غیر طبیعی و عجیبه.
I'm familiar with the platform and helped my morning meetings in my home fellowship, the 7 a.m. meetings, start their own Zoom meetings.
خب من با این پلتفرم زوم آشنا شدم و تونستم که گروه خودم رو حمایت بکنم و جلساتی برقرار بکنیم ساعت 7 صبح توی همین فضای مجازی.
I helped my home group establish its Zoom meeting and then to maintain it for 1 year, we had significant Zoom bombers.
و من تونستم به گروه خونگیم کمک بکنم که گروه مجازی خودش رو داشته باشه و بتونه به مدت بیشتر از یک سال به صورت مجازی هم فعالیت کنه.
But as things began to open up, I returned to the live meetings so that one alcoholic could shake hands with another.
ولی وقتی که این دوران قرنطینه تموم شد و کم کم جلسات حضوری باز شدن من ترجیح دادم که بهتره برام که برم جلسات حضوری جایی که الکلی ها میتونن با هم دیگه دست بدن.
So after the pandemic there are permanent changes here in California.
اینجا توی کالیفرنیا بعد از دوران پاندمی کرونا در واقع یک تغییراتی همچنان به قوت خودشون باقی موندن.
One of them is the Zoom platform, which is here to stay. It's a very, very valuable tool.
یکی از این تغییرات که به قوت خودش باقی موند همین پلتفرم زوم هست که خیلی خیلی هم مفید و مثمر ثمر بود.
One other unsuspected change has been outdoor meetings. They are becoming increasingly popular.
یکی از تغییرات دیگه که غیر منتظره هم بود ولی خیلی خیلی خوشایند برگزاری جلسات در فضای باز بود که همچنان هم ادامه داره و روز به روز داره به تعدادشون اضافه میشه.
So I want to branch now for a moment to service outside the group, which is essentially another level.
حالا میخوام یکم راجع به خدمت کردن خارج از گروه خانگی صحبت بکنم که این یک سطح خدمت دیگر رو برای ما باز میکنه.
I don't know the service structure in Persia, but in the United States and Canada, it is based on region and area.
It is the same here too. من در مورد ساختار خدماتی ایران نمیدونم ولی میدونم که توی امریکا و کانادا در واقع ساختار خدماتی بر اساس نواحی و مناطق هست.
And in the area where I am, one of I think it's 33 areas in one region.
خب من فکر می‌کنم در اینجا که من هستم یک منطقه دارای 33 ناحیه است.
And the area has districts. So the first step is to serve in the district.
میدونیم که خدمات رو باید از سطوح پایین‌تر شروع کنیم پس بنابراین بهتره که خدمات رو از همون منطقه‌ای که هستیم شروع کنیم.
It means you have to grow. It means I have to grow because I am now addressing larger groups, hundreds of people at times and people that I don't know.
این معنیش این هست که من و شما باید رشد بکنیم و خدمت خودمون رو وسیع‌تر بکنیم و همونجور که می‌بینیم بعض وقتا لازمه که توی گروه‌های خدمت بکنیم که نمی‌شناسیم یا به افراد بیشتری در گروه‌ها و مناطق دیگه.
And the lesson that I've learned from my service sponsor is you don't need direct experience for a service commitment. Alcoholics Anonymous always gives you the room to grow.
و چیزی که درسی که من از راهنمای خدماتیم گرفتم اینه که I'm sorry, I forgot it. Can you say it again?
AA gives you the room to grow even for lack of experience.
چیزی که من یاد گرفتم از راهنمای خدماتی اینه که AA در هر صورت حتی با تجربه کمی که شما دارید به هر حال یک اتاقی، یک جایی یا یک جلسه در اختیار شما قرار میده که بتونید توی اون پیشرفت کنید.
Okay. And so I'll close with this idea that we're experiencing in North America, which is the United States and Canada, that area of Alcoholics Anonymous.
Yeah, go on.
Okay. So our literature from 1935 is seriously outdated in terms of popular usage.
Outdated, you mean?
It's old-fashioned.
Okay. خب این چیزهایی که در مورد سطوح خدماتی گفتم دوباره تاکید میکنم که در مورد منطقه من یعنی ایالات متحده و کانادا هست و چیز بعدی هم که گفتن اینه که نشریات ما که از سال 1935 هستن دیگه کمی قدیمی شدن.
There are at least 75 translations of the big book from English into other languages.
حداقل 75 ترجمه از کتاب بزرگ الکلی‌های گمنام به زبان‌های دیگه وجود داره.
And each of those is written in a contemporary style.
و هر کدوم از اونها توی یک شرایط موقتی نوشته شدن و ترجمه شدن.
So the English Big Book is the only one that has not been updated.
ببخشید هر کدوم از اونها به صورت معاصر تدوین و ترجمه شدن و خود کتاب الکلی‌های گمنام که به زبان انگلیسی هست فقط دست نخورده باقی مونده.
And what will likely happen is that a new what will likely happen is that a companion volume will be issued rather than a wholesale update.
و احتمالاً شاید بعضی از این ترجمه ها و بعضی از این کپی ها ایده های بهتری هم توی خودشون داشته باشه.
In particular, the chapters to wives, to employers, and the spiritual experience, those are the areas that will be seriously rewritten.
اگه بخوام به صورت خاص براتون مثال بزنم، مثلا فصل خطاب به همسران، خطاب به کارفرمایان یا تجربه روحانی احتمالاً فصلایی هستن که بازنویسی شدن.
And where these changes are approved is at the General Service Conference, which is about 300 people in total making the decision.
300 people.
The General Service Conference.
و حالا از کجا متوجه بشیم که این تغییرات رو در کتاب بزرگ کی تایید میکنه؟ در واقع 300 نفر در دفتر خدمات عمومی هستن که این بازنویسی ها از زیر نظر اونا عبور میکنن.
But they will be armed with the opinions of individual members and individual groups from all across North America through the process of agenda topics.
ولی اونها همیشه از عقاید شخصی اعضا و عقاید گروه‌های متفاوت استفاده می‌کنن برای این بازنویسی‌ها.
Which takes me back to service outside the group, the general service representative.
که این من رو برمیگردونه به خدمت کردن در جای غیر از گروه خانگی خودم، مثلا در دفتر خدمات عمومی.
It's actually underused by most groups, I think, in North America as a whole.
در واقع در مورد خدمت نماینده گروه دارن صحبت میکنن که وقتی به دفتر خدمات عمومی میره و این کار در شمال امریکا، در واقع در همون امریکا و کانادا شکل میگیره.
It means that about 7% of the groups in North America are expressing their opinion on the current issues facing Alcoholics Anonymous.
این به این معنیه که حداقل 7% گروه‌هایی که در امریکا و کانادا هستن مستقیما نظرات خودشون رو به دفتر خدمات عمومی میدن برای مسائل الکلی‌های گمنام.
So that's my pitch for getting into group service. Anyone can be the person who will bring the information to their group and take it back to the district, to the area.
خب خدمت کردن در جای خارج از گروه خانگی من برای من به همین سادگی، هر کسی که در یک عضوی از الکلی‌های گمنام هست با دادن ایدش به همین سادگی میتونه سطح خدماتی خودش رو از گروه بیرون بیاره و خدمات بزرگتری انجام بده.
So I hope that my garden variety alcoholic story has moved someone this evening.
و من امیدوارم که این داستان‌هایی که در مورد بیماری الکلیسم خودم براتون تعریف کردم حداقل یک نفر رو امشب تکون داده باشه.
And what I've learned through my general service, particularly at the area, is the power of translation.
و چیزی هم که برای من مهمه و یاد گرفتم توی خدمات عمومی که انجام میدم در منطقه خودم، قدرت ترجمه کردن.
My area in California is officially bilingual, English and Spanish.
منطقه من توی کالیفرنیا به صورت رسمی دو زبانه هست. What do you mean?
It means that there is always a translator in each direction for the Zoom meetings.
این به این معنیه که توی هر جلسه که شرکت میکنیم حتما یک مترجم هم حضور داره.
So I hope that I can at some point hear a translation of the Farsi meetings.
و من خیلی خوشحالم که اینجا تا حدودی ترجمه به زبان فارسی رو شنیدم.
Good. And with that, I'm tired and very relaxed at this point.
و الان باید بگم که من خیلی خسته هستم و در این حال احساس راحتی و آرامش هم میکنم.
So I hope to meet you on the happy road of destiny. Thank you.
و من امیدوارم که شما رو در مسیر سرنوشت خیرم ملاقات کنم. Thank you so much. It was an honor to have you. I enjoyed a lot.